ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما برای گفتگو با آنگلا مرکل وارد آلمان شد. فرانسه حمایت خود را از استراتژی جدید آمریکا در افغانستان اعلام کرد. و نخست وزیر دانمارک نامزد دبیرکلی سازمان ناتو شد. ساعت 21 یا 9 شب است به وقت تهران در 14 شب فروردین ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 3 آوریل سال 2009 میلادی. آنچه میشنوید مجله شبانگاهی رادیو فردا است که در این جمعه شب از پراگ پخش میشود و من نیما تمدن هستم که تا حدود نیم ساعت دیگر میزبانی شما را در این مجله به عهده دارم با مجموعه ای از خبر، گزارش و تحلیل. در نخستین صفحه این مجله توجهتان را جلب می کنم به مهمترین خبرها تا این لحظه با نازیه عزیما.
با سلام. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما برای انجام مذاکراتی پیش از آغاز اجلاس 60 سالگرد ناتو وارد آلمان شد. آقای اوباما از استراسبورگ فرانسه رهسپار آلمان شده است. استراسبورگ همراه با 2 شهر آلمانی بادن بادن و کل میزبانی مشترک این نشست 2 روزه را بر عهده دارد. این 3 شهر که در همسایگی یکدیگر قرار دارند با استقرار هزاران پلیس خود را برای ناآرامی‌های اعتراض‌آمیزی آماده می‌کنند که پیش‌بینی می‌شود در این نشست 2 روزه بروز کند. باراک اوباما پیشتر در نشستی که در شهرداری استراسبورگ برگزار شد گفت در سخنرانی که قرار است روز شنبه در پراگ ایراد کند خواستار جهانی بدون سلاح اتمی خواهد شد. در جریان سفر هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا به ایران با حضور رؤسای جمهوری‌های ایران و ونزوئلا بانک مشترک ایران و ونزوئلا افتتاح شد. به گزارش خبرگزاری فارس این اقدام بخشی از تلاش برای توسعه فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی دو کشور است. در مراسم افتتاح این بانک وزیران اقتصاد و خارجه جمهوری اسلامی و عده دیگر از مقام‌های دو کشور حضور داشتند. 50% از سرمایه اولیه این بانک را ایران تأمین کرده است. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه امروز پس از دیدار با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در استراسبورگ حمایت خود را از استراتژی جدید آمریکا در افغانستان اعلام کرد. با این حال آقای سارکوزی گفت فرانسه قصد ندارد سربازان بیشتری از آن تعدادی که سال گذشته اعلام کرده به افغانستان بفرستد، بلکه به آموزش نیروی پلیس و بازسازی اقتصاد این کشور کمک بیشتر خواهد کرد. در پاکستان یک فیلم ویدیویی به طرز وسیعی در میان مردم دست به دست می‌گردد. این فیلم که 2 هفته پیش با تلفن همراه گرفته شده، افراد طالبان را در دره سوات در شمال غرب پاکستان نشان می‌دهد که در حال شلاق زدن یک دختر نوجوان به اتهام داشتن رابطه نامشروع هستند. دولت پاکستان اخیراً با یک روحانی افراطی مرتبط با طالبان در این منطقه به توافق رسید که در ازای توقف حملات مسلحانه آنها به نیروهای دولتی قوانین شهر در آنجا به اجرا گذاشته شود. منتقدان میگویند دولت با دادن امتیاز به طالبان در این منطقه تنها سبب تقویت آنها خواهد شد. نخست وزیر دانمارک آندرس راسموسن خود را نامزد مقام دبیرکلی پیمان ناتو کرده است. انتظار می رود رهبران ناتو در نشست 2 روزه خود در فرانسه و آلمان در مورد این موضوع نیز بحث کنند.
با سپاس، نازیه عزیما بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه. اما آنچه در ادامه این مجله شبانگاهی خواهید شنید. باراک اوباما در فرانسه خواهان جهانی عاری از سلاح هسته‌ای شد. ادامه تحریم‌های شدیدتر علیه ایران یا جلب همکاری با تهران، موضع دولت آمریکا در قبال جمهوری اسلامی کدام یک است؟ آخرین خبرها از اردوی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران. و در پایان تعطیلات نوروزی نگاهی داریم به تأثیر بحران اقتصادی جهانی بر روند سفرهای نوروزی در ایران. گزارش های دیگری هم داریم، همراه ما بمانید تا حدود 25 دقیقه دیگر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش از شهر استراسبورگ فرانسه به منظور شرکت در کنفرانس ناتو وارد خاک آلمان شد. پس از پایان کنفرانس کشورهای صنعتی و ثروتمند جهان موسوم به G20 در لندن، پرزیدنت اوباما به فرانسه سفر کرد تا به مذاکراتش با نیکولای سارکوزی همتای فرانسوی خود ادامه دهد. رئیس جمهوری آمریکا در استراسبورگ ضمن دیدار با دانشجویان و شهروندان فرانسوی و آلمانی به پرسش‌های آنان نیز پاسخ داد. نادر وکیلی گزارشی دارد در همین باره که با هم می‌شنویم.
پرزیدنت اوباما روز جمعه ضمن خواهان جهانی عاری از سلاح هسته‌ای از متحدین خود خواست تا در برابر جاه‌طلبی‌های اتمی ایران و پرتاب احتمالی و موشکی کره شمالی نیز محکم بایستند. رئیس جمهوری آمریکا که در شهر استراسبورگ در فرانسه و در برابر جوانانی که ترکیبی از شهروندان آلمان و فرانسه بودند گفت جهان ما اکنون تبدیل به محل گذر و تلاقی همه انسان‌ها شده است و این بستگی به یکایک ما دارد تا در این لحظه تاریخی در مورد نقش خود در این جهان تصمیم بگیریم. پرزیدنت اوباما در رابطه با ایران به شهروندان و دانشجویان اروپایی گفت:
I've sent a clear message to the leaders and peoples of Iran that while we have real differences, we also have mutual interests and we seek new engagement based on mutual respect. And it is in that spirit that America and Europe must reach out.
من پیام روشن و صریحی را به رهبران و شهروندان ایران ارسال کردم که در آن گفتم گرچه ما با یکدیگر اختلافاتی داریم ولی در این حال دارای منافع مشترکی نیز هستیم و به همین جهت در پی تعامل با شما بر اساس احترام متقابل هستیم. پرزیدنت اوباما افزود آمریکا و اروپا باید بر اساس همین روح تفاهم و دوستی پل‌های ارتباطی با جهان اسلام و مسلمانان چه در کشورهای خود و چه در سایر کشورهای جهان ایجاد کنند، مسلمانانی که تنها خواهان صلح و همکاری اند و در پی فرصت‌هایی که زندگی بهتری برای آنها برمغان بیاورد.
And it is in that spirit that America and Europe must reach out to the vast majority of Muslims in our nations and in all nations who seek only hope of peace and partnership and the opportunity of a better life.
براک اوباما همچنین در مورد ماهیت گفتگوهایش با دیمیتری مدودف همتای روسیه خود گفت: دیدار بسیار خوبی با رئیس جمهوری روسیه داشتم که آغاز خوبی برای گفتگوهای بیشتری است تا روند کاهش ذرات‌خانه‌های اتمی خود را شروع کنیم.
I had an excellent meeting with President Medvedev of Russia to get started that process of reducing our nuclear stockpiles, which will then give us.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین خاطر نشان کرد چنین اقدامی به ما شجاعت و مشروعیت اخلاقی بیشتری می‌دهد تا به ایران بگوییم که در پی تولید سلاح هسته‌ای نباشد و به کره شمالی نیز بگوییم در صدد گسترش سلاح‌های هسته‌ای نباشند.
Greater moral authority to say to Iran don't develop a nuclear weapon, to say to North Korea don't proliferate nuclear weapons.
پرزیدنت اوباما در رابطه با برخورد ایالات متحده آمریکا در گذشته با جهان به اروپاییان گفت: به جای اینکه ما در جشن و سرور اتحادیه پرشور و حرارت شما سهیم باشیم، تا خود را برای تقابل با چالش‌های مشترک آینده آماده سازیم، مواقعی در تاریخ وجود داشته که آمریکا از خود تکبر، غرور و بی‌اعتنایی نشان داده است.
Instead of celebrating your dynamic union and seeking to partner with you to meet common challenges, there have been times where America has shown arrogance and been dismissive, even derisive.
رئیس جمهوری آمریکا آنگاه خطاب به کسانی که احساسات ضد آمریکایی دارند گفت: گرچه این احساسات ممکن است به طور عادی ابراز شود، ولی در این حال میتواند نتایج منفی و موذیانه ای را در بر داشته باشد.
گزارشی بود از نادر وکیلی. بر پایه گزارش ها، باراک اوباما در جریان نشست سران گروه 20 در لندن توانسته است همکاری سران چین و روسیه را در گستره وسیع از موضوعات از جمله درباره مسئله هسته‌ای ایران و اعمال فشار به تهران جلب کند. این در حالی است که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا یک روز پیش از شروع نشست لندن در کنفرانس افغانستان که در لاهه هلند برگزار شد، از تمایل ایران به همکاری برای حل مسئله افغانستان ستایش کرد. در این باره حسین آریان از رادیو فردا گفتگوی کرده با پروفسور پول راجرز، استاد مطالعات صلح در دانشگاه برادفورد بریتانیا، و نخست از او درباره سیاست دوگانه آمریکا در قبال ایران پرسیده است. اینکه آمریکا هم در تکاپوی فشار بیشتر بر ایران است و رابرت گیتس وزیر دفاع این کشور تحریم شدیدتر علیه تهران را تجویز می‌کند و هم واشنگتن خواهان همکاری ایران در مسئله افغانستان است. پول راجرز:
I think in essence it's trying to develop two policies at the same time.
به باور من جانمایه تلاش‌های آمریکا این است که می‌خواهد همزمان دو سیاست را دنبال کند. گویا اینکه اولویت زمانی اجرای این سیاست‌ها متفاوت است. جلب همکاری نزدیک روسیه بخشی از کوشش‌های مصممانه دولت اوباما است برای بهبود روابط بین واشنگتن و مسکو که سال گذشته در پی بحران گرجستان به سردی گرایید. در ضمن آمریکا به خاطر بحران اقتصادی و مالی که با آن روبروست خواستار روابط بهتری با چین است. اما جدا از این اهداف، اقدامات آمریکا بیشتر برای آن است که راه را برای اعمال فشار بیشتر به ایران در 6 تا 12 ماه آینده هموار کند. با نگرش به اینکه انتخابات ریاست جمهوری در ایران به زودی برگزار خواهد شد. سیاست دیگر آمریکا در رابطه با افغانستان است که واشنگتن و تهران را به نحوی به هم ارتباط می‌دهد و باید اضافه کنم که همکاری ایران در این زمینه کاملاً به نفع ایران خواهد بود. با توجه به مسئله اعتیاد و مواد مخدر در ایران و قاچاق این مواد از افغانستان به نفع ایران است که در برقراری ثبات در افغانستان چه در کوتاه مدت و چه در دراز مدت با آمریکا همکاری کند.
اما برخی از ناظران می‌گویند که تمایل اوباما برای گفتگو با ایران یک تاکتیک است و عاری از هر گونه بینش دورنگرانی استراتژیک. شاید به خاطر این شک و تردید باشد که ایران ملاقات کوتاه محمد مهدی آخوندزاده با ریچارد هالبروک را در هلند بی‌ارزش جلوه داده. با این حساب آیا از ایران میتوان انتظار داشت که در حل مسائل منطقه‌ای از جمله افغانستان همکاری کند؟
It's not easy, frankly. The Iranians do feel still, I think, very bitter in terms of the way they were treated by the United States shortly after 9/11, when they were pretty cooperative in Afghanistan.
واقعیت این که کار ساده‌ای نخواهد بود. مقام‌های ایرانی هنوز از رفتار آمریکا با آنها در مقابل همکاری‌هایشان با این کشور در رابطه با افغانستان پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 ناراحتند. در بین دولت مردان ایران نظرهای مختلفی درباره آمریکا وجود دارد و اغلب آنها تغییراتی در موضع آمریکا مشاهده نکردند، نه به اندازه‌ای که آنها خواستارانند و به همین جهت محتاطانه رفتار می‌کنند. یکی از مشکلاتی که دولت آمریکا با آن روبروست ترکیب دولت جدید اسرائیل است. این دولت می‌تواند برای آمریکا مسئله ساز باشد و این خطر وجود دارد که در صورت عدم پیشرفت اقدامات دیپلماتیک برای حل مسئله هسته‌ای ایران، اسرائیل در ماه‌های آینده به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کند. دولت اوباما از این مسئله آگاهی دارد و به باور من این دولت صادقانه در پی برقراری یک رابطه بهتر با ایران است. دولت اوباما از خطر رویارویی ناگهانی با ایران که در مدت کوتاهی میتواند از کنترل خارج شود آگاهی دارد.
گفتگویی بود با پل راجرز، استاد مطالعات صلح در دانشگاه برادفورد بریتانیا، درباره موضع دوگانه آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رادیو فردا را پی می‌گیریم با گزارشی دیگر در ارتباط با ایران. میرحسین موسوی، آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران و یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه پیش رو، گفته است که ایران به تغییراتی اساسی نیاز دارد. آقای موسوی با انتقاد از روند جاری در ایران و سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد بر اهمیت آزادی بیان، احترام گذاشتن به جوانان و رسیدگی به اقشار فقیر و متوسط تأکید کرده است. فعالیت‌های انتخاباتی در ایران در شرایطی ادامه دارد که تاکنون گروه‌های وابسته به جناح موسوم به اصولگرا نامزد یا نامزدهایی را برای انتخابات پیشروی ریاست جمهوری معرفی نکردند. بهروز کارونی با جزئیات بیشتر در این باره.
خطراتی متوجه ایران است و برنامه‌هایی که اجرا می‌شود شایسته خواسته‌های به حق مردم نیست. این جمله بخشی از سخنان میرحسین موسوی است که در جمع مسئولان استانی ستادهای انتخاباتیش در تهران گفت. آخرین نخست وزیر ایران پس از پیروزی انقلاب سال 57 که اعلام نامزدیش برای انتخابات ریاست جمهوری بازتاب گسترده‌ای در فضای سیاسی ایران داشت، همانند روزهای اخیر در سخنان خود به بررسی وضعیت در ایران پرداخته است. بی‌اعتنایی به قانون توسط دولت، شفاف نبودن دستگاه‌های دولتی از جمله در خصوص مشخص نبودن سرنوشت 270 میلیارد دلار درآمد نفتی در سالیان اخیر و بدی شرایط اقتصادی از جمله محورهای مورد اشاره میرحسین موسوی بودند، محورهایی که در انتقاد از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد عنوان شدند. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری همچنین بر لزوم رسیدگی به اقشار فقیر و متوسط، حمایت از تولید داخلی و مبارزه با تورم و بیکاری تاکید کرد. سیامک طاهری، روزنامه‌نگار در تهران، ضمن آنکه گفته‌های میرحسین موسوی را مثبت ارزیابی می‌کند، می‌گوید
معلوم نیست که این نقاط ضعفی رو که ایشون عنوان میکنند، اعم از این که پولهای مفقود شده، اعم از این که عدالت اجتماعی در وضعیت بسیار وخیمی قرار دارد و اینکه طبقه متوسط لاغر شده، اقشار پایینی در وضعیت بسیار نابسامانی قرار دارند، ایشون میخواد این مسئله رو چگونه حل کنه؟ این نقطه جرحی است که ایشون باید پاسخ بگیره و ما امیدواریم که در آینده ایشون پاسخ این مطالب رو عنوان کنند.
محمد رضا یزدان‌پناه، روزنامه‌نگار در تهران، اشاره دارد که در هفته‌های گذشته به رغم آنکه چنین ارزیابی می‌شد که میرحسین موسوی نگاه اصلاح طلبانه ندارد، آخرین نخست وزیر ایران پس از پیروزی انقلاب سال 57 نشان می‌دهد که به جناح راست یا اصولگرا وابسته نیست.
آقای موسوی با موضع‌گیری‌های اخیری که اتخاذ می‌کنند بیشتر در حال حالا به علت شباهتی که این موازه با موازه جریان اصلاحات داره به نظر میاد که ایشون در حال نزدیکی به جریان اصلاح طلب و موازه این جریان هستند و حالا به تا توسعه سیاسی و آزادی بیان، آزادی مطبوعات هم از اصول این جریان هستش. به نظر میاد که حالا آقای مهندس موسوی بیشتر دارن نزدیک میشن به جریان اصلاحات و این هم خب به تبع علت فشارهای زیادی هستش که از طرف چهرهای مختلف به خصوص جریان حامیه خاتمی به ایشون وارد میشه.
در همین حال در جناح مقابل موسوم به اصولگران، نکته مهم معرفی نشدن نامزد یا نامزدهای از سوی گروهای این جناح است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دبیر سیاسی جبهه پیروان خط امام و رهبری اعلام کرد که نامزد این تشکل اصلی اصولگرایان تا پایان فروردین ماه معرفی خواهد شد. تأخیر اصولگرایان در معرفی نامزد یا نامزدهای مورد نظر خود در شرایطی است که به رغم تاکیدهای مکرر هواداران محمود احمدی نژاد رئیس جمهور، بسیاری از گروهای اصولگرا تاکنون از حمایت از وی برای انتخابات ریاست جمهوری خودداری کردند.
جنگ فرهنگی رادیو فردا، مرور و بررسی هفتگی رویدادهای فرهنگی و هنری، جمعه ها ساعت 7:30 شب در مجله شامگاهی، این برنامه شنبه ها در مجله نیمه شب و ساعت 1 بعد از ظهر در مجله نیمروزی تکرار می شود.
از تهران خبر می‌رسد که محمد صدیق کبودوند، برنده جایزه سال 2009 بخش روزنامه‌نگار بین‌المللی مطبوعات بریتانیا و همچنین برنده جایزه هلمن همت، گرفتار بیماری قلبی شدید است و مسئولان زندان به او اجازه مرخصی استعلاجی نمی‌دهند. آقای کبودوند روزنامه‌نگار کرد ایرانی و مدیر مسئول هفته‌نامه توقیف شده پیام مردم که در حال حاضر در زندان دوران محکومیت 11 ساله‌اش را طی می‌کند، تیر ماه سال 86 به دادگاه انقلاب تهران احضار شد و سپس در همین دادگاه به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق تشکیل جمعیت دفاع از حقوق بشر کردستان به 11 سال حبس تعزیری محکوم شد. بریتیش پرس اواردز یا جوایز مطبوعات بریتانیا که از آن به عنوان اسکار مطبوعات بریتانیا هم نام برده می شود، به منظور اعلام بهترین های حوزه مطبوعات و روزنامه نگاری در بریتانیا برگزار می شود. رئیس این مراسم به امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا می گوید محمد صدیق کبودوند یکی از 6 نامزد بخش روزنامه نگار بین المللی این جوایز بود که از جمله به علت کارنامه‌اش برنده این جایزه شد. باب ساچول، رئیس بریتیش پرس اواردز در لندن، در گفتگوی با رادیو فردا.
فهرست نهایی نامزدها شامل نام 6 روزنامه نگار بود. از یمن، از روسیه، از جمهوری آذربایجان، از ترکیه، از زیمبابوه و از ایران. نامزدها و برنده های این جایزه چگونه برگزیده می شوند؟ پاسخ باب ساچول. در وضعیت کنونی خبرنگاران در ایران و در واقع کل رسانه‌های بریتانیا به علت اوضاع اقتصادی با دشواری روبرو هستند. اما وقتی به جهان نگاه می‌اندازیم، خبرنگاران کشورهای دیگر به علت نگاه بعضی حکومت‌ها به مفهوم آزادی مطبوعات و آزادی بیان با دشواری‌های بسیار بیشتری روبرو هستند. بنابراین ما می‌کوشیم از شجاعت و جسارت خبرنگاران کشورهای مختلف که با دشواری‌های بسیار بیشتری از خبرنگاران بریتانیا مواجه هستند قدردانی کنیم. در نتیجه هر سال از انجمن مطبوعات خارجی در بریتانیا می‌خواهیم خبرنگارانی را از کشورهای گوناگون نامزد دریافت جایزه کنند تا کارنامه آنها برای گرفتن تصمیم نهایی به هیئت داوران جایزه سال مطبوعاتی بریتانیا ارائه شود.
And then it goes to the jury of the press awards who then make the final decision.
ویژگی‌های کارنامه محمد صدیق کبودوند چه بود که باعث شد جایزه بخش روزنامه‌نگاران بین‌المللی را دریافت کند؟ پاسخ باب ساچول، رئیس جامعه سردبیران بریتانیا و مسئول جوایز سال مطبوعات بریتانیا.
What we were advised was just the amount of work that he'd been done in terms of defending journalists and defending human rights issues.
طبق اطلاعاتی که دریافت کردیم، میزان کاری که او در زمینه دفاع از خبرنگاران و به ویژه آزادی بیان و کمک به جوانان و روزنامه‌نگاران جوان کرده بود که به توقیف نشریه او و تحمل حبس همزمان با بیماری در راه این اهداف منجر شد، او را شایسته دریافت جایزه کرد. بنابراین به نظر من فرستادن پیام حمایت به کسانی که در این وضعیت هستند امر مهمی است و می‌خواهیم همچنین از این طریق پیامی به حکومت‌ها برسانیم و آن پیام این است که ما فکر می‌کنیم آشکارگویی بهتر از پنهانکاری است، چون حاصل پنهانکاری سوءظن و تنفر است، در حالی که حاصل آشکارگویی اعتماد و احترام است.
We believe that it makes far more sense for governments to encourage freedom of expression and a free media.
به باور ما منطقی تر آن است که حکومت‌ها به آزادی بیان و آزادی مطبوعات میدان دهند. با داشتن مطبوعات و رسانه‌های آزاد، صدای مردم بازتاب پیدا می‌کند. بهتر است که صدای مردم جایی بازتاب پیدا کند و خاموش نشود تا اینکه حکومت‌ها در نتیجه از حمایت، تفاهم و حس همدردی مردم برخوردار شوند. در صورت این طور خواهد شد که فضا باز باشد و به مردم فرصت ابراز نظر داده شود. آیا این جایزه شامل وجه نقدی هم هست؟ نه، این امر فقط محدود به معرفی روزنامه‌نگار برنده و حمایت از کسی است که در شرایط بسیار ناخوشایندی قرار گرفته است.
گفتگوی بود با باب ساچول، رئیس بریتیش پرس اواردز یا جوایز مطبوعات بریتانیا در لندن.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
در پی پایان تعطیلات نوروزی و سپری شدن 13 پدر، ظاهراً میلیون‌ها ایرانی به سفر رفتند و در جاده‌های ایران تردد کردند. در این باره میرعلی حسینی از رادیو فردا گفتگویی داشته با مسعود مهاجر، روزنامه‌نگار، سرمقاله‌نویس روزنامه اقتصادی پویا و کارشناس مسائل ترابری در تهران و ابتدا از او پرسیده آیا بحران اقتصادی جهانی بر روند سفرهای نوروزی و به طور کلی بر عادات و آداب مردم ایران در برگزاری آیین‌های نوروزی امسال اثری داشته است یا خیر؟ مسعود مهاجر در تهران.
حقیقتاً تأثیر بحران اقتصاد جهانی و بحرانی که بر اثر کاهش قیمت نفت در اقتصاد ایران ما در انتظارش هستیم بسیار نامحسوس بود. مردم طبق عادی خریدهای خودشون انجام میدادن در دو سه هفته آخر سال و خیابونها شلوغ، تمام مغازه‌ها پر مشتری و حجم معاملات خیلی بالا بود. در اون بخش‌هایی که بحران اقتصاد جهانی یا بحران کاهش بهای نفت در اقتصاد ایران رخ داده، به مسائل نوروزی مربوط نمی‌شد، بیشتر روی مسکن، بورس و سایر مبادلات پولی بزرگ متمرکز بود. بنابراین مردم عادی کمتر این تاثیر رو دیدن و طبق معمول ایام نوروزشون رو برگزار کردن.
سفرهای نوروزی تعدادش بیشتر بود، کمتر بود امسال تو این 13 روز چگونه بود؟
بله، دقیقاً خیلی تعجب برانگیز هست که امسال حجم سفرهای نوروزی بسیار بالاست. با وجودی که آمار رسمی، آماری که از ستاد برگزاری سفرهای نوروزی منتشر میشه، به نظر اغراق‌آمیز میاد، در حقیقت یعنی 40% رشد، گفته میشه که بیش از 90 میلیون سفر در دو هفته اول سال انجام گرفته.
90 میلیون سفر در میون یک جمعیت 70 میلیونی چگونه ممکن هست؟
بله، ببینید که بعد از ایام زمستانی که به دلیل بارندگی، برف و نگرانی‌هایی که در مورد بروز حوادث رانندگی هست، مردم امساک میکنند و میدونید که در اواخر سال معلوم شد که در سال جدید بنزین کمتری در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. بنابراین در 3-4 ماهه آخر سال مردم از سفرهای زمستانی خودشون کاستن و هم بنزین ذخیره کردن برای ایام نوروز و هم تعطیلات خودشون رو در حقیقت منتقل کردن و هزینه‌های خودشون منتقل کردن به این طرف سال. ظن این که در آینده دسترسی به بنزین کم خواهد شد و اینکه دولت بنزین سه ماهه اول سال رو یک جا به کارت صاحبان خودروها واریز کرد در حقیقت یک نوع ترغیبی به وجود آورد که از این دو هفته بیشترین بهره رو بگیرن و مردم سفر برن.
گذشته از جاده ها که مملو از اتومبیل ها بود، مسافرت از طریق خط آهن و خطوط هوایی هم یک درصد بیشتری داشت به نظر شما؟
بله بله، درصد بیشتری داشت. در حقیقت در این دو هفته بیش از 1.5 میلیون مسافر به واسطه پروازهای داخلی منتقل شدن که این حد نصاب خیلی بالایی.
میشه پنداشت که در اثر ازدیاد عبور و مرور در جاده ها شمار تصادفات هم احتمالاً امسال بیشتر بود؟ خبری از این موضوع دارین شما؟
در دو سال اخیر 12% تا 15% میزان تلفات رانندگی کاهش پیدا کرده، علارغم اینکه در دو سال حداقل 2 میلیون خودرو بیشتر شده در ایران و میزان سفرها بالا رفته، و امسال که در حقیقت تعطیلات نوروزی سفرها هم بالا رفت، ظن این که افزایش پیدا کنه تلفات خیلی زیاد بود و در روز دوم فروردین ما بالاترین رکورد داشتیم، یعنی 50 نفر تلفات داشتیم، که من فکر میکنم این نیروی انتظامی بیشتر به شدت عمل بیشتری وادار کرد و در نتیجه در همون 3 روز اول سال نیروی انتظامی بیش از 22 هزار وسیله نقلیه رو در سطح جاده‌های کل کشور متوقف کرد و این موجب شد که ما 17% تا 20% کاهش تصادفات داشته باشیم.
گفتگوی بود با مسعود مهاجر، کارشناس مسائل حمل و نقل در تهران، در ارتباط با روند سفرهای نوروزی در ایران در پایان تعطیلات نوروزی امسال.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
و در اینجا مطابق معمول از شما دعوت می‌کنم که شنونده خبرهای ورزشی باشید با فریبرز غریب.
بعد از یک تراژدی فوتبالی که شنبه گذشته در پی شکست تیم ملی ایران در مقابل عربستان برای هواداران ایرانی رقم خورد، امروز جمعه اولین دور رقابت‌های لیگ برتر فوتبال در سال 1388 در چارچوب هفته 31 پیگیری می‌شود. در هفته 31 جام خلیج فارس امروز 9 مسابقه در شهرهای مختلف در دستور کار است که طی 2 دیدار مهم، استقلال تهران 58 امتیازی صدرنشین جدول رده‌بندی در ورزشگاه آزادی میزبان قوی سپید انزلی است و ذوب‌آهن تیم دوم جدول که 57 امتیاز دارد در فولادشهر اصفهان از پیام مشهد پذیرایی می‌کند. در سایر بازی‌های امروز پرسپولیس در قم با سبا دیدار دارد. مس کرمان در ورزشگاه شرک اکباتان تهران با راه آهن مساف می‌دهد. سپاهان در ورزشگاه سردار جنگل در رشت میهمان داماش گیلان است. فولاد خوزستان در شهر قزوین به مساف پیکان می‌رود. استقلال اهواز در ورزشگاه تختی شهر اهواز سایپای کرج را پیش رو دارد. مقاومت سپاسی در حافظیه شیراز از پاس همدان میهمان نوازی می‌کند و ابو مسلم در مشهد با تیم فانوس به دست برق شیراز بازی دارد. بازیکنان تیم ملی فوتبال عربستان بعد از پیروزی در برابر امارات در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی هر کدام مبلغ 40,000 ریال سعودی، یعنی نزدیک به 10 میلیون تومان پاداش نقدی دریافت کردند. تیم فوتبال عربستان که در گروه دوم مسابقات انتخابی جام جهانی در قاره آسیا هفته پیش ایران را شکست داده بود، روز چهارشنبه گذشته با پیروزی 3-2 در مقابل امارات با 10 امتیاز به عنوان یکی از مدعیان صعود به جام جهانی به مکان سوم جدول رده‌بندی این گروه صعود کرد. در این جدول کره جنوبی با 11 و کره شمالی با 10 امتیاز اول و دوم هستند. ایران با 6 امتیاز در مکان 4 قرار دارد و امارات با 1 امتیاز 5 است. و در آلمان امشب هفته 26 رقابت‌های فوتبال باشگاهی بوندسلیگا با برگزاری یک بازی آغاز می‌شود که طی آن آرمینیا بیرفلد در ورزشگاه خانگیش از شالکه پذیرایی می‌کند. ادامه این دیدارها روز شنبه پیگیری می‌شود که طی چند بازی مهم تیم صدر جدولی هرتا برلین میزبان بورسیا دورتموند است. تیم‌های دوم و سوم جدول، یعنی بایر مونیخ و وورسبورگ، یک بازی حساس را در زمین وورسبورگ انجام خواهند داد و هامبورگ هم در خانه هوفنهایم را پیش رو دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با سپاس از همراهیتان تا این لحظه از شما دعوت میکنم که همچنان با رادیو فردا بمانید تا ساعت 22 به وقت تهران که شنونده بخش بعدی خبرهای ما خواهید بود. شب خوش. نیما تمدن.